بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من عرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار مهیای نورانی رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریفه طه را مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیین شماره 62، 63 و انشاءالله بعد از آن خواهد بود که تقدیم محضر عزیزان خواهد شد. سخن بدینجا رسید که موسی کلیم با تمام امکاناتی که حضرت باری تعالی برای او مقرر فرموده بود به میدان آمد. رسالت رو به دوش کشید، مواجه شد، برخورد کرد، آیات الهی را هم عرضه کرد در حضور فرعون و فرعونیان. فرعون ابتکار عمل رو به دست گرفت و از رویه معمول کسانی چون خود او که در مواجهه با حق همیشه از فرافکنی، انگ زدن، اتهام زدن، ترور شخصیت استفاده می کنند، به همین رویه عمل کرد که اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. موسی رو از جایگاه رسالت، سفیر خداوند بودن، به زیر کشید، اتهام سحر رو برای او اثبات کرد. اون هم ساحری که اقدام علیه امنیت ملی کرد، از تمامیت ارضی کشور رو به مخاطره می کشد و می خواهد وطن فروشی کند. اتهامی که تحمل این اتهام دشوار است و جایگاه سخت و زمین سازی برای به نوعی جرائم و مجازات های سنگین تر ایجاد می کند، زمین سازی است. و در این حال از موضع قدرت هم چنین گفت که ما سحری مانند سحر تو می آوریم و یه هماوردی بین تو و ما پیش خواهد آمد. ملاحظه فرمودید که کلیم الله نیز در نهایت آرامش و متانت قال موعدکم یوم الزینه باشد. موعد و زمان قرار ما یوم الزینه باشد. توضیح دادیم که یوم الزینه روز آیین، روز آزین، آراستن و به بیانی همان روز تعطیل است. ویژگی های مطلب رو گفتیم، تکرار نمی کنم مرایز رو. اما خواسته ما این است که روز تعطیلی باشد همراه با آمدن و حضور گرم اجتماعی. و ایوه شرن ناسوزه، روز تعطیل با حضور افکار عمومی بدون اینکه کسی بتواند بپوشاند نکته ای رو کاملا مستقیم، مراسم در منظر و مرعای مردمان باشد و قابل مشاهده. و البته زمانی که مناسب است در روز تعطیل برای این کار ظهر بعد از چاشت باشد، یعنی یه دو ساعتی مانده به ظهر دیگه وقت مناسبی است برای حضور جمعی مردمان در یه روز تعطیلی که شاداب و آماده به صحنه می آیند. فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا. فرعون هم تمام تدبیرات لازم رو کرد. عرض کردم خدمت دوستان در آیات دیگر سوره مبارکه اعراف جای دیگه می بینید که تمام تدبیر رو کرد، استعدادهای کامل مصر رو فراخوان کرد و زبده ترین ساحران مصر رو که در اون روز میدانداری می کردن به صحنه آورد و ثم اتا، آمدن به صحنه. قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا. موسی کلیم ابتداعاً خطابه مختصری رو ارائه کردن. خب طبعاً احتمالاً بلنگو رو دست اونها دادن، دست اینها دادن که خودشون رو معرفی کنند و بسم الله تعالی از کجا هستیم و چه میکنیم و ساحران گفته ای رو جهاتی رو. اما هنگامی که موسی خواست سخن بگوید از خیش نگفت، خود رو معرفی نکرد، رجز نخواند، بلکه بازگو کرد که ویلکم، وای بر شما، لا تفترو علی الله، چرا افترا به دروغ بر خداوند میبندید؟ چرا غیر رب رو به منزل و جایگاه رب میدانید؟ چرا ربوبیت و تربیت غیر خدا رو به جای تربیت خدا قرار دادید؟ این عین افترا بر خداست. الله اکبر، این یه افترا. افترای دوم، چرا سفیر خدا و فرستاده و نماینده خدا رو به سحر متهم میکنید، به وطن فروشی؟ این هم افترای دوم که نسبت به خود ساحت مبارک موسی است. خب این جمله که گفته شد و بعد فیصحتکم بعذابن، بدانید که این سنگین تمام میشه برای شما. اشاره کردم سحت به معنای ریشه‌کنی است. گاه یه عقوبتی است که این عقوبت بالاخره ممکنه جنبه تعذیبی دارد. یه وقتی خدمت دوستان و عزیزان خاطرتون هست، الان هم گاهی در نوشته ها و تابلوها به زندان ها ندامتگاه گفته میشه. بالاخره حالا اینجا یه حبس تعذیبی است، تربیتی است و یه چنین ویژگی هایی وجود داره در زندان. اما گاهی نه، اینجا عذاب و عقوبت و مجازات بنیان فکن است، از میان برمی دارد کسی را. این رو میگیم عذاب استیصال، یعنی ریشکن می کند. این سخت است. فیصحتکم، بدانید که این افتراء شما پایان خوشی ندارد و نتیجه اون سخت خواهد بود و از میان برداشتنتون. وقت خواب من افتراء، و کسی که چنین افترایی رو میزند بدونید نتیجه اون خیبه، خیبوبه است. اینها قانون عزیزان. یعنی من بر میگردم باز به جلسه دوم بحثمون در ابتدای سوره مبارکه طه. در لابلای این حکایات سنت ها و قوانین الهی مطرح میشود. نتیجه افتراء بر ارباب حق و فضیلت چیزی جز رسوایی نخواهد بود. فقط خواب من افترا، اون کسی که چنین افتراها میبندد خواب خیبوبه و خیبه، یعنی این که شما یه دنیایی و انبوهی امید دارید، نه تنها به امیدتون نمیرسید بلکه عکس اون سراغ شما میآید. نام این میشه خیبه. یعنی شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. این میشه خیبه. یعنی اینکه دقیقاً هر اون چه انسان تصور میکرد معکوس اون سراغ آدمی میآید و به ضدش بدل میشود. نه که اینکه شما موفقیتی پیدا نمیکنید و نتیجه از این افترا نمیگیرید، بلکه باژگون خواهد شد. بدانید افترا زدن بر فضیلت و حقیقت چیزی جز چنین رسوایی و چنین سوء عاقبتی در انتظارتون نخواهد بود. این پایان مطلب دیشب. به اینجا که رسید قرآن فرمود فتنازعوا امرهم بینهم. آنچنان سخن موسی نافذ بود عزیزان، تردیدی نکنید، این هم قانون الهی است. اگر کسی برای خدا بگوید منافع شخصی خودش رو در نظر نداشته باشه، بدونید در اعماق وجود انسان ها خواسته یا نخواسته، بخواهند و نخواهند انسان ها فرو می رود سخنش و راهاشون نمی کند. زبانی که برای خدا خالصانه گشوده می شود، قلمی که برای خدا بر صفحه می لغزد، اثر اون ماندگار و باقی و پایدار خواهد بود. سخن موسی اون چنان جدی و دم او به غایت گرم که در وجود اینها یه تزنزل های ایجاد کرد. فتنازع او امرهم بینهم، یه نزاعی پیش، نه این آقا که مانند ماها نمیدانم کوس عن الحق نزد و حل مبارز نطلبید و دم از خودش نزد که ما چنینیم، ما اون چنانیم. بارها خدمت دوستان گفتیم لحظات پایانی عمر وجود نازنین نبی مکرم پیامبر چشمشون رو باز کردن، دیدن قطرات اشک دخترشون فاطمه داره رو صورتشون میریزد. نگاه کردن دیدن زهرا یه مرضیه میخواند و ابیض یستسق القمام بوجهه فما ولیتاما اسمتا للعراملی. سپید رویی است که به آبروی او باران رحمت خدا میبارد، پناهگاه بیوه‌زنان و یتیمان. پیامبر لب باز کردن فرمودن بابا دخترم این اشعار جدته، اینو نخون تو این لحظات برای من، بلکه تو این لحظات بخوان. و ما محمدون صلی الله محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. نیست پیامبر مگر رسولی چون رسولان پیشین الهی، اگر او کشته شد یا فوت کرد شما بر می گردید به جاهلیت و دین رو رها می کنید، یعنی دین قائم به اوست که شما برگردید. این رو بخون دخترم. یعنی پیامبر همونجا نشان داد که دم از شخص من نزن، از شخصیت و جایگاه من بزن دختر من. خب این شیوه این کار پیامبران الهی است. انبیا از شخص خودشون دم نمی زنند. اینها گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. رسالت پیامبران، تربیت انبیاء الهی یه چنین نکات مبارکی در اون دیده میشود. موسی همین گونه سخن گفت و اینها رو مجذوب خودشون کرد. نزاع بین اینها پیش اومد، این آقا که از جنس ما نیست، این کس دیگری است، ما چطور میخوایم با او مقابله کنیم. و سر نجوا، و اینها نجوا و راز را پنهانی میان هم رد و بدل کردند. اگر به این شیوه بگوییم، یا اینکه بگوییم دستگاه تبلیغاتی فرعون به نجوا و راز بین ایشان پرداخت که بتوانند اینها رو اقناعشون کنند، این تزلزل به احیانا ضعف رو از اینها بردارند و همدستشون کنند، متحدشون کنند مقابل موسی. هر دو احتمال هست، شاید احتمال اول مطابق تر باشد. و اثر رو نجوا، خب چیکار کردن، چه تبلیغاتی کردن که بتوانند اینها رو در صحنه بیاورند و جدی کنند؟ قالو، گفتند که ان هاوان لساهرانه. از جهت عددی این کلمه ان به احتمال قوی مخففه از مثقله است، یعنی ان نبوده است که تبدیل به ان میشه. به همین خاطر دیگه اینجا جنبه اثرگذاری خودش رو، یعنی اینکه بخواد نسبه به اسم بده و رفع به خبر بده، ساقط میشه و برداشته میشه. لذا ان هاوانه، نه ان هاوینه لساهرانه. اینو عرض میکنم از جهت ادبی دوستانی که پیگیری میکنن. این هم از ویژگی هایی است که گاه در بعض از نوشته ها مطرح میکنن پیرامون مباحث ادبی قرآن، که آیا این ایراد دارد یا ندارد، این اشتباه هست یا نیست که خداوند هاوانه گفته، ان هاوانه باید هاوینه میشده یا نباید چنین میشده است. دیگه این رو بزرگان کارشو کردن، نیاز نیست که بنده چیزی عرض کنم. ابن هشام مصری در کتاب مغنی، مغن العدیب عن کتب الاعاریب، هنگامی که میاد وارد این بحث میشود 8 وجه مطرح میکنه اینجا برای اینکه ان هاذانه لساهرانه باید باشد. که بالاخره عرض میکنم دوستانی که گاهی با بعض از مطالب برخورد میکنی، اینا همه پیشبینی های لازم رو علما کردن و بررسی کردن، دانشمندان نوشتن مطالبشون رو. خب ان هاذانه لساهرانه، این دو برادر، این آقای موسی و هارون ساهرند، یعنی اتهام سحر، اونم لساهرانه، یعنی لام مفتوح هم بر سر خبر میاد که تأکید بیشتر و مؤکدتری میکنه. اینا قطعا ساهرند و هیچی دیگه نیستند. اینا هدفشون سحر است. خب استهزار دارید. همینجا خوب است من این جمله رو عرض کنم. عزیزان ببینید، همونطور که ماهیت سحر با معجزه فرق میکنند، ماهیت شخصیت ساهران و صاحبان معجزه متفاوت اساسه. سحر یه پدیده است بشری که گفتم الان هم تکمیل اون باز لازم است امشب تذکر بدم در جایی که میرسیم، با قوه مخیله و تخیل سر و کار دارد، اما معجزه با تفکر سر و کار دارد. پیامبران الهی با معجزاتشون میان که چون عصای موسی اونجا مار شد، عقل را بر ساکنان اخبار شد. توجه دارید پیامبران الهی میان عقل انسان رو با معجزاتشون بیدار میکنند، ساحران میان تخدیر و قول میکنند، توهم و تخیل رو در بین انسان ها زنده میکنند. پس اصلا ماهیت این عمل با اون عمل فرق دارد. سحر یه پدیده محدودی است در یه فضایی، در یه بازیگری‌های خاصی، در یه فضای محدودی میخواد انجام بشه. معجزه حد و اندازه‌ای ندارد، به اراده الهی است وسعتون. اصلا ماهیت زمان و مکان این دو پدیده با هم تفاوت بنیادی دارد. از اون طرف ساحران کسانی هستند که هیچ هدفی ندارن جز انگیزه مادی، جز مطرح کردن خودشون منفعت طلبی. پیامبران الان اشاره کردم تنها چیزی که در ذهنشون نیست لا اسألکم علیه اجرا، نه مزدی میخواهند نه منتی دارند، نه خودشون رو میخوان مطرح کنن نه نامونان میخواهند. پس به طور کلی اصلا اینها متفاوتند ماهیتا. خب اما دارن این اتهام رو وارد میکنن، این حال ساحرانه، میخوان به زیر بکشن شخصیتشون رو. باز مجدد همون نکته قبلی مطرح میشه، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما. اینا خواهند با این روش ساحرانشون شما را از سرزمینتون بیرون کنن و بالاخره اون تمامیت ارضی شما رو و وطن شما رو از شما بگیرند و زیر سوال ببرند. خب باز هم دیشب گفتیم این میل به وطن، این عشق به وطن یه چیزی بوده است در کلام عرب به نام تمیمه، رقیه، هرز، تمیمه میگفتن. دیارون بها هل شباب و تمیمتی فعمل و عرزن مست جلدی ترابها. شاعر عرب میگه اون سرزمینی که اون بازوبند و تمیمه من رو مادر روز اول به بازوی من بست و سر من اول روی اون خاک سرزمین قرار گرفت بعد از ولادت کجاست، من اون سرزمین رو دوست میدارم. بالاخره این میل است، کشش در انسان ها و وجود انسان ها، الحنین و الالعوتان، این اشتیاق به سوی وطن کاملا مشخص و این نکته ایست که در طول تاریخ خیلی استفاده ها از این شده است. خب حساسیت سیاسی اینها رو تحریک می کند، بدانید که چنین اتفاقی برای شما میخواد پیش می افتد، به این هدف رو دارند این جماعت. سوم، و یذهبا به طریقت کم المثلا، این دو برادر اگر زورشون برسد میدونید میخوان چیکار کنن؟ میخوان فرهنگ مصر رو زیر و زبر کنن، اون هم فرهنگ عالی و متعالی این سرزمین. اینا اصلا حجمه بردن به فرهنگ شما و میخوان تمام باورها و ارزشها و فرهنگ متعالی شما را از میان بردارن. طریقه یعنی روش معمول، سنت متداول، همون فرهنگ جاری و هنجارهای اجتماعی شما را. مثلا مؤنث امثله، امثل و مثلا مثل اصغر و صغرا، از ماده مثل می آید. خود مثل و مثاله به معنای مشابهت. امثل یعنی خیلی شبیه، مثلا یعنی خیلی شبیه. شبیه به چی؟ شبیه به حق، شبیه به واقع. اون راه شما که بسیار راه واقع گرایانه است، فرهنگ شما که بسیار فرهنگ جالبی است، اینا میخوان از بین ببرند و از شما بگیرند. معنای دوم، مثلا و امثل از ماده مصول، چیزی که زود به ذهن دوستان می آید تمثال، به تصاویری که اینها سه بعدی هن، یعنی تجسم دارن، مسطح نیستن رو صفحه کاغذ. به مجسمه و تندیس میگی تمثال، یعنی برجستگی و پایداری دارد. امثل و مثلا از این ماده، اینها میخوان روش شما که مثلا پایدار و جدی، جا افتاده و چشمگیره، این دو برادر میخوان از بین ببرن و یه قیامی علیه ارزش‌های اجتماعی شما بکنن. ببینید چقدر اینها رندانه و مزورانه مطالب پیش بینی میشه و مشخص میشه کار کردن، برنامه ریزی کردن، کیدشون رو به تعبیر قرآن جمع کردن و چگونه به صحنه اومدن که مقابل حرکت موسی و هارون رو سد کنه. یه تهیج اجتماعی شد، یه تحریک احساسات شد و صحنه رو آماده کردن که دیگه شک و شبهه‌ای نباشد و مقابله بین موسی و ساحران رخ دهد. فاجمع او کیدکم، پس بیایید به صحنه تردیدی نکنید، تمام کید و تدبیر خودتون رو و تمام اون چه در وجود دارید رو کنید، یعنی با تمام ورزرفیت بیایید، فول به صحنه بیایید، هر چی دارید رو کنید که روز امروز الیوم برز الشرک و بفرمایید الایمان و کله و الشرک کله، به تعبیر اون حدیث امروز روزیه که دیگه تمام موجودی ما مقابل این دو برادر ایستاده است، لذا جا دارد از تمام ظرفیت ها و توانمندی های خودتون استفاده کنید. تجمع او کیدکم سمعتو صفن، پس بیایید صفن. دو معنا داره این کلمه. اولا خود واژه صف میتواند حال باشد اینجا، بیایید در حالی که صفید. خود اصطلاح صف به این معنا که عرض میکنم اصطلاحات نظامی است و صافات صفا، اون سپاهیان صف کشیده و اون جماعت کاملا منظم و منسجم. صف از اصطلاحات نظامی است. اون سان دیدن رو وقتی که به ناز فرماندهی سان ببیند، اون آرایش نظامی صفه. سمعتو صفن، بیایید و حالی که منظم دقیقا حساب شده، بیایید به صحنه تا بتوانید اون ابهت خودتون و اون به اصطلاح شکون خودتون رو هم بر این دو برادر دیکته کنید و با این شیوه به صحنه بیایید و ساده هم به صحنه نیایید. سمعتو صفن، ممکنه کلمه صف در اینجا ظرف باشه. بیایید در صف، سمعتو صفن یعنی فس صف. صف باز به جایی میگوین که در اون نظم و به اصطلاح یه انضباطی حاکمه. الان به کلاس در کلام عرب چی میگن؟ صف میگن، چون جاییش که باید در اون انضباطی باشه. بالاخره نمیشه عرض به خدمتون نابسامانی در کلاس باشد، معلم میخواد درس بده غیره. سمعتو صفن، بیاد در این فضای منظم کاری خودتون قرار بگیرید، با تمام ظرفیت و امکانات بخروشید علیه این کسانی که مقابل مصر ایستادند و ساهرانه میخواهند چنین و چنان کنند. و قد افلح الیوم من استعلا، این هم یک شاد باش هست، این هم یک به اصطلاح منتظر کردن اینها برای نوید و امید و نمیدانم پاداش و امثال اینها. فقط افلح الیوم من استعلا، و بدانید امروز اون کسی رستگار است، اون کسی جایزه رو میبرد، اون کسی تمام وعده ها در انتظار اوست که از این صحنه بیرون بیاید با موفقیت. استعلا، با کمال علو و برتری به صحنه بیاید، یعنی تهیج میکند. باز میل اینها رو اشاره کردم. گفته شد که ائن لنا لاجر، آیا اجر میرسد؟ آیا ما سبیلمون چرب میشود اون گونه که باید و شاید؟ قال انکم اذن لمن المقربین، نه تنها اجر میدیم بلکه مقام هم بهتون میدیم، پست های ویژه هم میدیم. شما موسی رو به زمین بزنید، شما رو در بالاترین مناصب اجتماعی مصر هم نصب خواهیم کرد و به کار خواهیم گمارد. تمام این وعده ها داده شد. و قد افلح الیوم من استعلا، باید ببینیم چه می شود. دیگه شروع شد کار. خب موسی یه خطابه مختصر گفت، یه ولوله در دل اینها افکند. سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل، همون تعبیر زیبایی که در سخنان معصومین هم داریم، الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب. پیشوایان دین محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. اشاره فرمودن به این نکته، این سخن کار خودش رو کرده است، اما از اون طرف هم تبلیغات کار خودش رو میکنن. اینها رو به تعبیر عامیانه عرفی خودمون مردشون کردن، به صحنه اومدن و ایستادن. قالو یا موسی، فاعل قالو کی؟ ساهران. جماعتن، اینها جمعن، یه گروهی رو به صحنه آوردن، یه به اصطلاح فکر جمعی این ساهران رو به صحنه کشیدن. قالو یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آقای موسی اما ان تلقیه، آیا شما کار خودت رو شروع میکنی و رها میکنی آنچه میخواهی انجام دهی؟ و اما ان نکون اول من القا، یا ما ابتکار عمل رو به دست بگیریم و کار را آغاز کنیم. مفسران اینجا تأمل میکنن که این چی بود که این جمله رو ساهران گفتن به موسی. دو احتمال در اینجا داده میشه. احتمال این است که اینها از موضع قدرت واقع میشن، یعنی دیدید ملاحظه فرمودید اون کسانی که خیلی خودشون را قبول دارن بالاخره باکی ندارن از اینکه چه اتفاقی بیفتد. آقا شما شروع میکنید ما شروع کنیم، یعنی این رو حاکی از اعتماد به نفس این جماعت میدانن، یه خود مقبولی اینها دارن، لذا چنین لب باز میکنن و مطرح میکنن. اما بعضی از مفسران اعظم چیز دیگری میگن، میگن نه، این باستا به اون رفتار موسی است. هنگامی که موسی کریم اون خطاب رو گفت و یه به اصطلاح نفوذی در دلهای اینها کرد، جایگاه موسی و ابهت موسی تا حدی در وجود اینها اثر کرد. به همین خاطر هنگامی که اومدن شروع کنن ادب کردن، و در مقام ادب با موسی چنین گفتند که آقای موسی، یا شما شروع کنید یا ما شروع میکنیم. آیا شما آغاز میفرمایید؟ به تعبیر ما یه بفرمایی به جناب موسی زدند و یه تعارفی کردند. این درخواسته از اون صحنه بود که متأثر از شخصیت موسی شدند. ممکنه چنین باشه، یعنی شاید به نظر من این بهتر باشه از اون بچه اول. ادامه کار رو هم همینطور میبینیم. قال بل القو، اما جناب موسی هم ادب رو با ادب پاسخ میدهد. هنگامی که اونها چنین گفتن، این میخوره به این فرض دوم، هنگامی که اونها با ادب برخورد کردن که آیا موسی شما انجام میدهید، آغاز میکنید یا ما، اینجا پاسخ ادب در مکتب پیامبران الهی مسلم ادب است. عزیزان، موسی هم ادب رو با ادب پاسخ داد، گفت شما آغاز کننده باشید. البته بعد دومش هم هست، نوعا در مباحثه ها اون انسان هایی که دستشون پره هیچ نگران نیستن، می ایستن طرف، هرچه استدلال داره برهان داره رو میکنه و بعد بالاخره اینها حرف آخر رو به یک کلمه میزنن، بل نقذف و بالحق علی الباطل فیدمغه، یه جمله میگن تمام کار رو پایان میرسانن. تو مسابقات گاه میبینید بالاخره، عرض به خدمتون، درون رینگ نمیدونم روی تاتمی غیره، بالاخره این میدان میده به حریف، میزنه این طرف اون طرف، بعد یه ضربه میزنه تمام ناکوتش میکند. اصلا وقتی اون اعتماد کامل و اون قدرت کافی رو حریف دارد. جناب موسی هم میدان رو به این جماعت داد. بل القوا فإذا حبالهم ورسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اینها کار خودشون رو شروع کردن، هنر این جماعت همین بود. چه کردن؟ اینها افکندن هنرشون رو به صحنه. پس اونگاه حبالهم، حبال جمع حبل یعنی ریسمان ها، مشخص میشه یه مشتی ریسمان هنچرینی داشتن. و اسیهم، اسی جمع اساس یعنی چوب ها، چوب دستی ها و اساها، چوب دستی ها و ریسمان هایی رو اینها رها کردن. یو خیلو الیه من سهره من نها تسا، اما این چوب دستی ها و این ریسمان ها رو به گونه اندود کرده بودن، به گونه مهیا کرده بودن با شکل خاصی، با مواد ویژه‌ای، در حرارتی، در آفتابی شکلی بگیرد، حرکتی کند، جنبشی ایجاد بشه در اون. البته بالاتر از اون الان عرض میکنم، به گونه ای که یو خیلو الیه من سهره من نها تسا، که خیال شد به سوی موسی از سحر ایشان، که انها تسعا، که اینها دارن حرکت میکنن. من ناچارم باز اون چه که دیشب گفتم از زاویه دیگه مطرح کنم خدمت دوستان. عزیزان من، سحر تمام انواع اون، یعنی تمام انواعی که سحر دارد و زیر مجموعهانی که دارد، سوال اول اینه سحر یه امر واقعی است یا نه؟ بله واقعی است. یعنی آیا واقعیت داره یا نه؟ وجود داره یا نه؟ بله وجود دارد. سحر اینطور نیست که ما وجود نداشته باشه. در کتاب دیانت، یعنی آخرین بخش فقه ما، کتاب دیات است، فقیهان هزام بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان این که دیه یا اون کسی که به سحر کسی رو میکشد چیست؟ یعنی اصلا بحث دیه سحر رو مطرح میکنن. پس سحر واقعیت دارد اما حقیقت ندارد. یه امریست که هست، مثل خیلی پلشتی ها که در عالم هست، و من شر غاسق اذا وقب، همونطور و من شر نفاسات فی العقد، هست اما حقیقت نداره، یه امر حقیقی نیست. همان گونه که اشاره کردم، این دو سه آیه رو کنار هم بگذاریم. فرمود در جای دیگر عین این مطلب رو که مطرح می‌کند، سحر و اعیان الناس، اینها تو ظاهر چشم مردم اثر می‌کردن، بس در هموهم، یعنی یه اثری روی خیال مردم ایجاد می‌کردن، یه دلهوری بعد به چشم می‌آمد که چنین چیزی و چنین اتفاقی افتاده است. یعنی در آیات شریفه قرآن، اون آیه، این آیه، یخیل الیه من سحره من نها تسعا، باز هم تأکید میکنم نشان داده میشود که سحر مقوله است که سر و کار اون با قوه واهمه انسان است، تو خیال و وهم انسان وارد میشه. یعنی ساحر یفرقون بهی بین المرء و زوجه، آیه 102 سوره مبارکه بقره. یعنی وقتی که وطب او ما تطل شیاطین الا ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو و ما انزل به ملکین ها به بابل هاروت و ماروت، خداوند ماجرای اون دو ملک رو مطرح می کند، هاروت و ماروت و جریان ملک سلیمان رو و رواج سحر و توسط دشمنان سلیمان. بعد اونجا تصمیم گرفتن یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر رو با سحر جدا کنن. اما قرآن فهمد و ما هم بزارین بهی من عدن الله به ازن الله، مگه میشه کسی بدون اذن خدا بتونه از این اباطیل پیاده کنه در جامعه و چنین کاری رو بکنه؟
ببینید خود این تفرقه، یعنی با سحر زمینه بین زن و شوهر چه اتفاقی میفتد؟ واقعیتی دست میدهد، حقیقتی رخ نمیده. واقعیتم به این معنا که در قوه وهم این زن ممکنه یه تصرفی بشه که نکنه شوهر من این چنین است، شوهر من اون چنان است، پس من این کارو بکنم یا اون کارو بکنم. ممکن است در ذهن و خیال این مرد نفوذ کند، کسی این نکته رو پیاده کند که همسر من این نقطه ضعف را دارد، اصلا وقتی که در زندگی چنین رفتاری می کند پس در پی مثلا فلان امر خیانت یا غیر نسبت من است. یعنی در وهم و تخیل این دو تصرف شود و نفوذ بشه، بعد یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یه چنین میوه نامبارک و شومی از اون بدراید. و الا این یک امر حقیقی نیست، یه بازی با قوه خیال انسان هاست. به همین خاطر همان گونه که عرض کردم عزیزان من، مهمترین عاملی که خداوند در وجود ما حاکم قرار داده است نیرو و قوه عقله ماست. نماینده ویژه و تامل اختیار الهی در وجود انسان قوه عقل است. به همین خاطر عقل رو پیامبر درونی می دانید، کما این که پیامبران الهی را عقل بیرونی می نامیم. ان لله علی الناس حجتین، خدا دو حجت بردمان دارد، یکی پیامبران الهی و دیگری عقل. وقتی عقل تو وجود انسان فرمانده است، بر بقیه قوا حاکمیت میکند. وقتی غضب میخواد به جنبت، عقل بیخش رو میگیرد. وقتی میخواد یک باره لب باز کند بگوید گفتی حالا جوابت رو میدم، میگه نه چه فایده دارد تو این جواب رو بدی، اینجا سفاهت و حماقت که تو همچنین پاسخ بدهی. و از عمر رو به لغو مر رو کراما، کریمان لب میبندد و انسان زشتی رو پاسخ نمیدهد و چنین رفتار نابجایی رو انجام نمیده. و از خاطب هم الجاهلون قالو سلاما، همان که ویژگی های عباد الرحمن رو خدمت دوستان عزیز گفتیم در سوره مبارکه فرقان. هنگامی که شهوت، اون نیروی شهوانی، قوه شهویه در وجود انسان میخواد بجوشد، وقتی میرسد به اونجا که بالا بلند اشبگر سر و ناز من کوتاه کرد، قصه زهد دراز من به غلقت الابواب و وقالت هی تلک و درپا پسته میشود و صحنه راسته میشود، این نیروی عقل به صحنه میاد، میگه معاذ الله انه ربی احسن مثواي، معاذ الله، مگه میشه انسان چنین کاری رو انجام بده؟ اگر میشه انسان ببیند خداوند را؟ علم یعلم بان الله یرا، و دستش رو به ناموس غیر ببرد، میاد کنترل میکند، قوه عاقله شهوت رو مهار میکند. و همینطور عزیزان، وقتی قوه مخیله و خیال میاد تو خیال و پردازش، میاد که ببین این آقا که این حرکت رو انجام داد میخواست تو این جمعیت منو ضایع کنه، این کسی که این حرف رو تو جمع خانوادگی زد، این میخواست آبروی زندگی ما رو ببرد، این کسی که این رفتار رو تو اداره انجام داد، این همکار، این هدفش ضربه زدن به ریشه من بود. یعنی این قوه توهم و مخیله میاد پردازش چنین افکار و زنون شری رو میکند. قوه عاقله میاد میگه اذا زننت فلا تحقق، میگه جای این گمانهای باطل نیست. ان كثيرا من الظن اثم، بدون اینجا جای آن است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هرگز ظن نمیتواند برای تو دلیل باشد. رها کن این ظنون و گمانهای باطل را، این کار قوه عقل است عزیزان. عقل فعال جدی مقابل ظن و گمان رو میگیرد، برون میافکند اینا را از خانه وجود و ذهن، لذا دیگه اثر نمیکند. فرایند قوه خیال در وجود انسان به برکت قوه عاقله خاصیتش از دست میره، خونسا میشه. این کار قوه عقل است. حالا تو وادی سحر هم همینه. قرآن فرمود یخیل الیه من سحرهم، یعنی این کاری که اینها انجام دادن خیال افزا بود، یعنی رو قوه خیال و وهم اثر میگذاشت. حتی یخیل الیه، اگر زمین رو به موسی هم برگردانی میراد ندارد، نسبت به موسی هم میخواست که در خیال او وارد شده، اما موسی از اون کسانی است که نیروی عقل او حاکم بر تمام قوای درونی اوست، لذا هیچ تأثیری برای موسی ندارد، هیچ تأثیری برای موسی ندارد. یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، اما به ظاهر در چشم مردمان خب اینها یه حرکتی انجام دادند و دیدن که دارن چه میکنن، محرکه گیری کردن و سحر اینها گل کرده است. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، اینجا یه مقداری سوال برانگیز میشه برای ما. فاوجس ایجاز به معنای یه حرکت پنهانی آرام. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، یک باره در دل موسی و در جان موسی یه خوف و یه استراب و نگرانی پیدا شد. این از کجاست؟ اگر کار ساحران در قوه خیال موسی هم اثر می کند، مانند دیگر مردمان جای ترس دارد که موسی بترسد که اینها چنین کردند و چنان کردند، از پس اینها براییم یا نیاییم، اینها چگونه با ما عمل کردند، سحرشون قوی بود یا ضعیف بود، قوت این چقدر بود، این نمیدانم سحر سیاه بود، سحر چه بود، به قول غربی ها بلک مجیک بود، این چی بود، این کدامیش بود که عمل کرد و نشان داد. با حالی که موسی با نیرو و قوه عاقله خودش که اجازه و رخصتی به این کار نمیدهد، پس این چه ترسی است که در اینجا خداوند مطرح میکند؟ فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، فوق‌العاده زیباست گره کار رو وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. در خطبه چهارم نهج البلاغه بازگو میکند گره کار رو بسیار زیبا امیرالمؤمنین. میدانید چیست ماجرا؟ ماجرا به اونجا میرسد که شیخ که خواجه شیراز بگوید جای آن است، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابل که خزف میشکند بازارش. این که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. خاطرم از این خاطره رو گفتم یه وقتی در همین خیابان صنایعی به طرف دروازه قوچان میدان توحید حرکت می کردیم، در خدمت از استاد من پشت فرمان بودم در محضر مبارکشون، شروع کردن این غزل رو خوندن تا رسیدن به این بیت: جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش. دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. تا رسید به این بیت دیدم قطرات عشق از کنار چشم شریفشون فرو میریخت و این ابیات رو تکرار میکردن، این بیت رو تکرار میکردن. برای من جالب بود که چی شد استاد این بیت رو دارن با این حال روحی عجیب میخوانن. بعد دیدم فرمودن الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی. امیرالمومنین فرمود روزگار مرا آنچنان به زیر آورد، به زیر آورد که مردم گفتن به علی رأی بدیم یا به معاویه، علی رو قبول کنیم یا معاویه. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن از این بی حساب کتابی که خزف می شکند بازارش. بعد اینطوری فرمودن از استاد، تعمدن میگم که یاد از عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، والده ی جمع حاضر و از تمام حقدارانمون، خدایا همشون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردان. فرمودم ببین این دانه های عقیقی چه با چه شکل و با چه خصوصیت این سنگ عقیق شکل گرفته، چه فرایند طولانی زمانی شکل گرفته، سالها باید چه زمانی گذشته است که یه عقیقی در یمن، یه نمیدانم لعلی در بدخشان، یه فیروزهی در نیشابور شکل گرفته است. حالا آقایین اومدن عرض به خدمتون این رو با پلاستیک فشرده ساختن و آماده کردن، این دانه ها رو لاک پلاستیکی درست کردن، اون دانه تسبیح خاطرتون هست، تسبیح شاه مقصود، حالا اومدن اینو پلاستیکی درست کردن، خیلی زیبا و عالی‌تر از اون، اینا رو کنار هم میگذارن، بعد میگن اینو میخوان یا اینو میخوان. اتفاقا مردم اون پلاستیکی رو انتخاب میکنن، نه اون شاه مقصود رو. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، این لعل بیچاره دلش خونه که بابا ما هزار سال طول کشید تا لعل شدیم، حالا این پلاستیک اومده بازار ما رو چیکار کرده؟ خراب کرده. توجه دارید؟ موسی چنین حسی رو پیدا کرد. خدایا آنچه من میخواهم ارائه کنم همان است که فعلقها یا موسی، موسی هنگامی که افکند فعضاهی حیتون تسعا، شروع کرد به حرکت کردن در تور. الان هم این ساحران چهار تا ریسمان و چوب رو انداختن انها تسعا، در خیال آمد که این تسعا، نکنه الان که من کارم رو انجام میدم بعد این مردمان تمیز و تشخیص ندن که این درست است یا آن درست است. این بهتره یا اون، کی میخواد داوری کنه، کی میخواد تشخیص بده. چقدر زیبا امیرالمؤمنین، البته این خطبه خطبه مهم نیست، حالا به نهتدیتون فی الظلما و تسنمتم ضربت الاولیا، به سبب ما خانادن از خاندان است که میتونید از ظلمت ها بیرون بیایید، به راه نمایی ماست و به نشان دادن مسیر ماست که میتونید به قله ها دست پیدا کنید. اینها رو اشاره میکنن تا اینجا میرسد. الیوم انطق لکم اجما لکم العجما ذات البیان، امروز روزی است که من با نطق خودم دیگه اون زبان بستگی رو به بیان وادار میکنم. از بر یمر انتخلف عنی، امروز کسی که از من و از من علی جدا می شود و فاصله می گیرد، وای بر او، کار او به کجا می کشد. ما شککت و فی الحق مزعوری تو، از روزی که حق رو خداوند به من نشان داد، خدا را شاهد می گیرم که ثانیه ای در حق شک در وجود من نیومد و تمام وجود من رو سراپا یقین گرفته است. نفرمود از روزی که به من حق رو یاد دادن، بلکه فرمود از روزی که حق را به من نشان دادن. نه ای علم الیقین، بلکه عین الیقینه. لم حال اینجا فرمود لم یوجس موسا علیه السلام خیفتن فی نفسه، موسا نترسید وقتی این کار ساحران رو دید. بل اشفق من قلبت الجهال و دول الزلال، بلکه نگرانی موسا از این بود که نکنه این مردمی که آگاهی کافی ندارن وقتی این عمل ساحران رو میبینن، بعد رفتار ما رو میبینن، امر بر اینها مشتبه میشه، نمیتونن بفهمن. خدا میدونه دنیا و مطلب اینجا عزیزان در جهان امروز ما، این مکتب رو میبینید، این تفکر رو میبینید، این اسم رو میبینید، تو این دنیا چه میکنند؟ اون هم با امکانات رسانی، اون هم با ابزارهای کاری که دارن. واقعا این قصه عجیب دردناک امروز برای هر باب فضیلت و حقیقت که چه متاعهایی داره عرضه میشه، پوچ، تهی، خالی، بزک کرده. و واقعا جایی است که فوج سفی نفسه خیفتن موسا، که چطور باطل و لباس حق می پوشانند در این عصر و زمان و به خورد جامعه می خوان بدن ادهی، و چگونه ماهیت های به اصطلاح زخرف رو ساخته شده و پرداخته شده رو به جای طلا می خوان به خورد مردم مطلع را بدن. این نکته مهمی است که موسی اینجا زنگش رو می زند و هشدارش رو می دهد و نگرانی خودش رو به دل صاحبان حق و صاحبان درد در طول تاریخ منتقل می کند. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، قلنا، گفتیم ما، پروردگار گفتیم، لا تخف انک انت الاعلا. اما این نکته مهمی است عزیزان، اگر کفر از هر دری آید و باطل با هر لباسی آید، اما امر محتوم و سنت ثابت الهی چیست در پایان؟ و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این سنت الهی است که باطل یه جولانی دارد، یه میدانداری میکند، یه جلوه‌ای میکند. شما ببینید چه گروه ها، چه افراد، چه فرقه ها در طول تاریخ اومدن، هیچ خط و خبری نیست. من به شما میگم کرامیه، نمیدانم کیسانیه، نمیدانم فتحیه، ساباتیه، هم در خود مسلمانان، در میان اهل سنت، این فرقه هاست، هیچ خط و خبرشون نیست. با حالی که اینا کسانی بودن، فرقه‌ای بودن که وقتی برای اینها مردم جان میدادن، خودشون قربانی رهبران پیروان جلوداران اینها میکردن، رهبران اینها میکردن. چی شد؟ کجا رفتن؟ رفت این باطل ها، نموند، باقی نمیمونه. باطل نمیماند، این هم سنت و قانون ثابت الهی است عزیزان. جناب موسی نگران نباش، قلنا لا تخف آقای موسی، انک انت الاعلا، تو بر اساس حق آمده ای و سخن میگویی و اعلا هستی. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خداوند با مسلمانان میگوید هیچ سست نباشید، هیچ ضعف از خودتون نشون ندید، هیچ جای نگرانی هم نیست در مواجهه با دشمنانتون. شما اعلونید، شما در مقام بالا هستید، اما مشروط به این که چه باشید؟ ان کنتم مؤمنین. اگر ملتزم به ایمانتون باشید، مؤمن باشید. امروز در جمع خاصی بودن اساتیدی میهمان شهرمون بودن، از بعض از دانشگاه کشور بهشون عرض میکردم همون جمله‌ای که گاه به دوستان گفتم، بنده معتقدم، فاش میگویم و از عهده برایم بیرون، که مشکل یه میلیارد و نیم مسلمانی که دیشب وقتی من دو سه تا دعا میکردم پایان و بعد از بس به آمین گفتن دوستان من احسنت گفتم، دیدم از سویدای دل و سوز جانتون آمین گفتید. وقتی یه میلیارد و نیم مسلمان، خب چرا باید این وضعیت مسلمانان امروز عالم داشته باشن؟ چرا باید اون مصرش باشه، این سوریهش باشه، این لبنانش باشه، اون بحرینش باشه، این عراقش باشه، نمیدونم افغانستان، پاکستان، این چه وضعیه که مسلمانان امروز دارن عزیزان؟ چرا باید ما فریب بخوریم؟ چرا مسلمان ها باید ما گروهی از مسلمانان آلت دست بشن برای کسانی که میخوان بازار اسلحه خودشون، بازار اقتصاد خودشون و معرکه گردانی شیادی خودشون رو مانند ساحران فرعونی رونق بدن، بازی بدن مسلمانان رو؟ به دلیل ضعف توحید، به دلیل ضعف ایمان. چون نیستی واقعا ماه قرآن که عرض میکنم، بلا حرف رو ندارم من، بالاخره آنی که خداوند عنایت کرده است، سه دهی از عمر شما عزیزان در همشهریان من شاهد بودید که در محضر قرآن صرف شده است. امیدوارم اگر خدا عمری هم بدهد، ولو ساعتی باقی باشد از عمر، به جز این نگذرد انشاءالله. اما جای غم و قصه اینه که قرآن تو کجای زندگی یه میلیارد و نیم مسلمان امروز دنیا جا داره عزیزان؟ تو دانشگاهی هامون، تو بازاری هامون، تو اقتصاددان هامون، تو تجارمون، تو نمیدونم صنعتگرمون، چقدر قرآن جا داره تو زندگی های مسلمان ها؟ تو عقایدمون، تو اخلاقمون، تو رفتارهای اجتماعیم، تو بدبستان هامون، تو سیاستمون، تو دیانتمون، کجاست محل قرآن؟ چه محلی از اعراب دارد کلام الهی و معارف الهیه و رشیق قرآنی که انها و القرآن یهدی للتی هی اقوم؟ چقدر این آیه رو خوندید و شنیدید؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. سه تا چیز رو میگه خدا تو این قرآنی که در رمضان میآید. هداست، هادیست، بینات هدایت در کنار او و فرقان و تفریق مسیر و جداسازی حق از باطل، پیام عمده این کلام الهی. این سه چیز مهم که کافیست ابد بشریت رو برای همیشه. جا نداره تو زندگی مسلمان ها قرآن. رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. میشه همون گله اقبال لاهوری واقعا. رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. الاسلام و شیئون و المسلمون و القرآن و شیئون آخر. نتیجه این میشه که نیستیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نه غم دارید، نه قصه دارید، شما در اوجید مسلمون ها. اگر اصول کاری شما کلام الهی باشد، در روابط شخصیتون، اجتماعیتون، اقتصادیتون، اخلاقیتون، خانوادگیتون، ارتباطات جهانیتون و و و و بقیه مسائلتون. جناب موسی جای نگرانی نیست. لا تخف انک انت الاعلا و القفا الق ما فی یمینک. موسی آنچه را در دست داری بیفکن. خب اونها کارشون انجام دادن، درست؟ فرمود بیفکن آنچه را در دست. نفرمود، قبلا گفت ما تلکه به یمینه که یا موسی چی داری؟ عصا. بعد فرمود عصا رو بنداز در تور. اما اینجا این فرمود آنچه را که در دست داری بیفکن. علق ما فی یمینک، نمیگه عصا رو خداوند. یعنی مهم نیست چیه. خوب دقت کنید، خیلی مهمه این جمله. مهم نیست چیه دستت، عینک است یا عصاست. عمده این دست توست، عمده این دسته که میخواد رها کنه. ولایت الهی از این دست خارج میشه. اثر ولایت الهی از زبان ولی خدا خارج میشه، از دست ولی خدا خارج میشه. دست موسی است که عصا را اژدرها میکنند. این یده، این یمینه که داره کار میکنه. چرا؟ چون متصل شده به ولایت الهیه، متصل شده است به عبودیت الهیه. آوریر کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. آوریر کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. مهم نیست اصلا. لذا خداوند خیلی ما همین که دست تست بنداز. گاهی مثلا فرض بفرمایید آقازاده مثلا حالش میخواد نشون بدین این توانمندی این نوجوان رو 10 15 سال است 14 15 سال است میگین آقا این آقازاده همین بچه بخونه، بعد که شروع میکنه به خواندن همه میمونند این بچه بود خوند، حالا اگر بزرگ بود میخون چی میشد پس؟ بله حکایت همان میشود که درخت خربزه به این بزرگی درخت گردوان الله اکبر، این بالاخره چی میشه اگر این طور باشه و عکسش کنیم این جمله‌ای که عرض کردم. خب پس بنابراین قرآن فرمود علق ما فی یمینک، مهم نیست چیه در دست تو، بیفکن موسی تلقفو ما صنعو. تلقفو تلقف به معنای فرو بردن و محو کردن، گاه از آن ممکن است به پارسی بلعیدن معنا کنیم چون کاملا محو کردن رو نشان میده. یک بار فرو گرفت عصای موسی و هجدرهای موسی، ما صنعو اونی که ساحران صنعت کرده بودند، ساخته بودند، دقت کرده بودند، روش کار کرده بودند. انما صنعو کید و ساحر، هر کاری اونها کرده بودن هیچی نبود مگر یه جلوه هایی از سحر، ماهیت سحر بود. و الان گفتیم که سحر ماهیت باطل دارد و چقدر باز قانون میده خدا بهمون عزیزان. ولا یفلح الساحر حیث اتا، و ساحر هر که باشد، هر کجا باشد، با هر نیت و انگیزهی باشد، هرگز فلاح و رستگاری و سعادت ندارد. ببینید این قانونه، استثناء نداره دیگه. ولا یفلح الساحر حیث اتا، یعنی وقتی خدا چنین مهری رو بر پیشانی ساحر میزند دیگه نکبت و ننگ ساحر مشخصه و سحر در تاریخ بشر و در زندگی انسان ها. ولا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر هر کجا که برود هیچ فایده ای ندارد و فلاح و رستگاری نصیب او نخواهد شد. جناب موسی کارش رو انجام داد، اینجا همین مقدار بیشتر خداوند بازگونه می کند، در فرازهای دیگر بیشتر هم داریم. اما یک بار یه اتفاق عجیبی افتاد، فرعون با تمام نمیدانم اعتماد به نفس و با تمام نیروهایی که داشت جمع کرد و اشرف نادا تمام نیروها رو گردآوری کرد، گمان کرد که چه می کنند دیگه، الان تو این صحنه موسی رو از بین می برد. اما یک بار فعلقی از سحرتو سجدا، این ساحرانی که آمده بودن برای ستیزه از بین بردن و ویرانی و نابود کردن موسی، فعلقی فعل مجهول است، نه اینکه ببینید اینا خودشون رو انداختند روی زمین، افکنده شدند، فعل مجهول فعلقی از سحرتو سجدا، ساحران افتاده شدند، اونم سجدا. کلمه سجدا جمع ساجد، رکع جمع راکع، اینها یک باره بر خاک افتادن، اونم یک مرتبه سجود، شما میستید رکوع میکنید بعد به خاک میفتید. اما اینها چه اتفاقی در درونشون افتاد؟ اینو باید من شرحش کنم براتون عزیزان. اینها نکاتی است که باید از این ماجرا بیرون بکشیم که انا الی ربنا لمنقلبون. انقلاب چیه تو وجود انسان؟ چه اتفاقی میفته که میتونیم بگیم انقلاب شده تو وجود جان انسان؟ یک بار اینها افتادند، به خاک افتادند، فالقی از سحرت و سجدا، اونم در حالت سجود کامل و فنا. قالو آمنا برب هارون و موسی، ایمان آوردیم، نگفتن ایمان آوردیم به رب العالمین، چون ممکن بود که سوء استفاده نظام فرعونی باشد، تحریف مبانی فکری اینها باشه، باز مصداق رو عوض کند فرعون، منظورشون ماییم، ما ربیم. نه، قالوا آمنا برب هارون و موسی، ما ایمان آوردیم به رب هارون و موسی. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد عزیزان؟ ببینید گروهی که نان فرعون خوردن دار و دسته فرعونند، تبلیغات فرعونی کاملا اینها رو ساخته و پرداخته کرده است، به تمام وجود وعده داده شده بهشون، نام و نان و مقام و پست و ریاست و همه چیز که بیان مقابل موسی بایستن. اما یه برخوردم بیشتر با موسی نداشتن، کلاس عقیدتی براشون نگذاشت، دورهای فشرده فکری و توحیدی و غیره هم موسی براشون اجرا نکرد. چی شد عزیزان؟ قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مباش که مستان روزگار ناگهزه یک ترانه به منزل رسیدند. چه اتفاقی ممکنه برای انسان بیفته عزیزان که یک لحظه، یک شبه، یک روزه ره صد ساله را طی کنند؟ میشه از این اتفاقات برای ما هم بیفته؟ حالا این چه چیزیست؟ بگذارید که این رو انشاءالله با دقت بیشتری فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و ادامه مطلب رو خدمت بزرگواران پیگیری کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.